تن خیزان آمده، خواهد که جان پیشش رود، جانم در آغوشش رود، دنیا فراموشش رود، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان آمده، مست است و مهمان.
صدای سلامت و زندگی،
رادیو سلامت.
ایشای به توی تندو باشی باروز شبت کنون به تا هم ای همراه شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
فراسو
به نام خدای جهان آفرین. هموطنان عزیز سلام، به پاسخگو خوش آمدید. دلتون خوش، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع مقابله با اضطراب در بحران‌ها، به ویژه بحران کرونا، تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم سرکار خانم فاطمه بی‌تقصیر، صدا بردار جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. افتخار دارم امروز هم با پاسخگوی دیگه در خدمت شما خوبان باشم. فرشید 47 ساله و کارمند یه شرکت خصوصیه. او مربی یه باشگاه ورزشی هم هست، اما به دلیل شیوع کرونا تمام برنامه‌های کاری او لغو شده. او هم مانند بسیاری از افراد دیگه نگران پرداخت صورت حساب‌های خود در ماه‌های آینده است. همسرش در یه فروشگاه کار می‌کنه و حالا ساعات کاریشون کم شده. اونا در این مدت مبلغ زیادی از درآمدشون رو از دست دادن. فرشید میگه من یه فرد تحصیل کرده با توانایی‌های بالا هستم، اما الان اصلا پس اندازه کافی برای پوشش هزینه‌های خانواده‌ام ندارم. البته فرشید و خانواده‌اش تنها نیستند. میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با مشکلات مالی و مسائل از دست دادن شغل و درآمد و هزینه‌های غیرمنتظره پزشکی مواجهند. اگه شما هم جز این دسته افراد هستید، باید استرس و اضطراب مالی خودتون رو مدیریت کنید. دوستان، شرایط بحرانی در هر مقطعی از زندگی ممکنه برای هر کدوم از ما اتفاق بیفته. وقتی با مسائل ناشناخته روبرو میشیم، اغلب اضطراب فلج کننده‌ای رو تجربه میکنیم. این اضطراب خیلی ناشی از عدم آگاهی درباره اون اتفاق و اینکه نمیدونیم چه مدت زمان طول خواهد کشید به وجود میاد. این استرس بر کل زندگی و روابط ما تأثیر داره. طبیعتاً همه ما در طول زندگی چنین وضعیتی رو تجربه نکرده بودیم، به ویژه این بحران کرونا. حالا که ناخواسته دچار این بحران شدیم، باید به دنبال راهکارهایی باشیم تا بتونیم اون رو مدیریت کنیم. در این راستا به نظر شما چه کارهایی لازم انجام بدیم؟ امروز در خدمت آقای دکتر فرباد فدایی، متخصص اعصاب و روان و عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم، با موضوع مقابله با استرس و اضطراب در بحران ها. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگو خیلی خوش آمدید.
به نام خدا با سلام حضور سرکار عالی و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید ابتدا تعریفی از شرایط بحرانی داشته باشیم و اینکه بفرمایید چه موقع میتونیم بگیم مسئله‌ای که پیش اومده فراتر از یه مشکل عادیه و در واقع چه موقع میتونیم بگیم با یه بحران مواجه شدیم.
وضعیت‌های ناخوشایند و ناخواسته‌ای که برای افراد پیش میاد در سه طبقه کلی قابل تقسیمه. برای نمونه ما وضعیتی داریم تحت عنوان فوریت‌های روانپزشکی.
بله.
فردی در اثر افسردگی شدید برای نمونه قصد یا اقدام به خودکشی انجام میده، یا فردی در اثر هذیان گمانش بر این است که افراد خانواده میخوان به او آسیب بزنند، بنابراین با پرخاشگری شدیدی با اونا رفتار میکنه. این یک فوریت روانپزشکی است. مسئله یه که از درون فرد سرچشمه میگیره و باید به وسیله روانپزشک مورد ارزیابی و مورد درمان قرار بگیره. گاهی از اوقات نیاز به بستری در بیمارستان هم پیدا میشه.
بله.
و اما طبقه دوم از این مسائل عبارت است از بحران‌ها. وقتی که فرد از توان میفته، احساس میکنه که قدرت او، توانمندی او اجازه رویارویی با مسئله‌ای رو که براش پیش اومده نداره و یا توانش نامؤثره یا ناکافیه. برای نمونه بانوی جواب آزمایشش رو میگیره و متوجه میشه که دچار سرطان سینه شده، و یا مردی متوجه میشه که کار خودش رو از دست داده. در اینجا ما با یک بیماری روبرو نیستیم، با یک بحران در زندگی فرد روبرو هستیم که او قادر به برخورد با اون در اون لحظه نیست و باید به صورت مناسبی با این مسئله روبرو شد، که بحث امروز ما هم راجع به این قسمته. اما ما گروه دیگری از وضعیت‌های ناخوشایند و ناخواسته رو هم داریم که در طبقه دیگری قرار می‌گیرند و اون ضربه‌های روانی است، یعنی رویدادهایی که خارج از تجربیات عادی زندگی است و اثر ماندگاری بر روی روان فرد باقی میذاره.
بله.
و در تمام زندگی او تأثیر خواهد داشت. برای نمونه فردی که شاهد صحنه یک جنایت فجیع بوده، شخصی که شاهد یک تصادم اتومبیل بوده است که در اون دوست نزدیکش از بین رفته است، این رویدادها رویدادهایی است که با بقیه خاطرات فرد منسجم نمیشه.
بله.
اینا رویدادهایی که با گذشت زمان تخفیف پیدا نمیکنه. یعنی اون فرد همیشه در معرض این مسئله است که صحنه در ذهنش یادآوری میشه، چه در خواب چه در بیداری. اینا ضربه های روانی هستن که البته این هم موضوع صحبت امروز ما نیست، بلکه ما راجع به بحران ها صحبت میکنیم. در بحران ها اگر ما به موقع وارد عمل بشیم، اگر فرد مورد پشتیبانی و حمایت قرار بگیره، مسئله خیلی زود میتونه حل بشه. خیلی از اوقات در عرض 6 هفته میتونه حل و فصل بشه. این بحران ها رو ما میتونیم به چند طبقه تقسیم بندی بکنیم. یکی از اونها بحران های رشدی است، آن چیزی که در جریان رشد و تطور زندگی فرد با اون روبرو میشه. مثلا فردی ازدواج میکنه، این یک بحرانه، ضمن اینکه اتفاق خوشایندی هست، اما یک بحران هم میتونه محسوب بشه، چون شاید فرد احساس کنه که توان کافی برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌های زندگی زناشویی رو نداره. و یا فردی که با تولد نخستین فرزند روبرو شده است، ممکنه اون رو به صورت یک بحران تلقی بکنه. گاهی از اوقات بحران ها موقعیتی هستند، مثلا رویداد غیر معمولی که فرد روشی برای پیشبینی یا مهار اون رو نداره، مثلا دچار یک تصادف اتومبیل شده، فردی اومده و با ماشین او تصادف کرده است، یا دچار یک بیماری ناگهانی میشه فرد. اینا بحران های موقعیتی هستند که ممکنه فرد رو در هم بریزه، هم درمان بشه و تموم بشه بره. یک وضعیت فراگیری که بر کل جامعه و محیط تأثیر میذاره.
بله، و این در واقع همون بحرانیه که ما امروز راجبش داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، این بحران همجور که شما تلویحاً در فرمایشاتتون اشاره داشتید همراه با استرس و استرابه. اگه اجازه بفرمایید تعریفی هم استرس و استراب داشته باشیم، بعد هم بپردازیم به پرسش شنوندگانمون.
بله، ما عاملی داریم به نام عامل فشار روانی یا استرسور.
بله.
چیزی که باعث می شود فشار روانی یا استرس به وجود بیاد. برای نمونه فردی کار خودش رو از دست میده، باید خودش رو با شرایط جدید سازگار کنه. این سازگاری نیروی زیادی رو از او طلب میکنه و این وضعیت در او ایجاد استرس یا فشار روانی میکنه. استرس یا فشار روانی به صورت‌های مختلفی ممکنه توسط فرد ادراک بشه. برای نمونه استراب، افسردگی، تحریک پذیری و خشم، و حتی ممکن است که این به صورت نشانه‌های جسمی در بیاد. بعضی از اوقات فرد نمیتونه مسائل خودش رو بیان بکنه و یا حاضر نیست که راجع به اونها صحبت بکنه، اون وقت بدن او به جای او صحبت میکنه.
بله.
و درد و رنجش رو نشون میده. برای نمونه مبتلا به بیماری های روانتنی میشه، زخمای گوارشی در او به وجود میاد، آسم در او تشدید پیدا میکنه، و یا حتی دچار وضعیتهایی از قبیل چاقی میشه. برای نمونه چاقی هم یک بیماری روانتنی است و گاهی از اوقات به عنوان واکنشی در برابر فشار روانی ایجاد میشه. تعجب نکنید که برخی میگویند ما قصه که میخوریم چاق میشیم، ولی این یک واقعیته. یعنی فرد یک روش دفاعی غلطی رو برای مقابله با این فشار روانی انتخاب کرده که اینم باز برمیگرده به روش‌های پرورشی او در دوران کودکی. یعنی در دوران کودکی موقعی که او خسته بود، خوابش میومد، سردش شده بود، مادر به اینا توجه نداشت، فوری یک شیشه شیر به دهان او میذاشت تا این ساکت بشه، و این میآموزد که بعدها هم در موقع روبرویی با مشکلات به خوردن پناه ببره. این یکی از مثالهایی که نشون میده ما با چه مسائل پیچیده و زنجیره‌ای از رویدادها روبرو هستیم.
خیلی متشکرم. امروز در برنامه پاسخگو با موضوع مقابله با استرس و استراب در بحرانها در خدمت جناب آقای دکتر فربود فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم.
الو، سلام.
برنامه ویژه کرونا.
الو، پاسخگو.
الو، برنامه پاسخگو.
الو، برنامه ویژه کرونا. یه سوالی داشتم.
رادیو سلامت، اونجا برنامه پاسخگوه؟
رادیو سلامته، برنامه پاسخگو.
پرسش و پاسخ درباره کرونا در برنامه پاسخگو. در این روزها رادیو سلامت همچنان در کنار شماست با برنامه‌های مختلف، و پاسخگو هم ویژه برنامه‌ای درباره کرونا. پاسخگوی شمایی که در خانه هستید.
چنانچه سؤالی در خصوص بیماری کرونا دارید، میتونید در این برنامه مطرح کنید.
پاسخگو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی متشکریم که برنامه پاسخگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. باز هم همین ابتدای برنامه عرض کنم، چنانچه پرسشی در خصوص موضوع برنامه در رابطه با مقابله با استرس و استراب در بحران ها به ویژه بحران کرونا دارید، با ما در ارتباط باش. همچنان در خدمت جناب آقای دکتر فرباد فدایی، متخصص اعصاب و روان هستیم. آقای دکتر، در مورد استرس و استراب صحبت کردیم و کلا منشأ استرس و استراب چی میتونه باشه؟ آیا همیشه منشأ بیرونی داره؟
بعضی وقتا منشأ بیرونی داره، یعنی حتی عوامل فیزیکی و مکانیکی هم میتونن نقش داشته باشن. برای نمونه گرمای زیاد میتونه ایجاد یک استرس فیزیولوژیک در فرد بکنه و بدن شروع میکنه به مقابله کردن برای اینکه مجدداً تعادل رو برقرار بکنه و این کار انرژی زیادی رو از فرد میگیره. بعضی از اوقات بحران‌ها ناشی از کشمکش‌های روانی درون فرد هستند، یعنی فردی که نسبت به یک نفر عواطف دوگانه‌ای داره. برای نمونه دلش می‌خواد که مستقل از خانواده باشه، در این حال به اونا وابسته است، بنابراین یک احساس دوگانه در او ایجاد میشه که ایجاد فشار روانی و اضطراب یا افسردگی یا خشم و پرخاشگری در او می‌کنه. و اما نکته‌ای که من باید اشاره بکنم این است که ما سه طبقه از وضعیت‌ها رو در واکنش به مسائل ناخواسته و ناخوشایند عنوان کردیم: فوریت‌های روانپزشکی، بحران‌ها و همینطور ضربه‌های روانی. گاهی
تو به هر حال تفاوت‌های فردی رو شاهد هستیم. بعضی افراد میتونن خیلی به قول فرمایش شما بعد از 6 هفته هم با شرایط جدید سازگار بشن، اما بعضی افراد رو می‌بینیم که همچنان درگیر مسئله هستن و نمیتونن اون سازگاری که مد نظر و اون هماهنگی که با شرایط مد نظر بهش برسن. از استرس هایی که در شرایط بحرانی به وجود میان راجبش بیشتر میخوایم صحبت کنیم، به ویژه بحث استرس کرونا. چه علائم ویژه‌ای داره آقای دکتر؟ آیا متفاوت با شرایط مشابهی که شاید در زندگی روزمره همیشه وجود داره؟ میخوام بیشتر رو بحث بحرانی بودن شرایط تاکید.
بله، اما چرا این شرایط و بیماری کرونا در واقع جنبه بحران هم به خودش میگیره؟ شما یک بیماری تنفسی رو در نظر بگیرید، مثلا سینه پهلو. خب بیماری جدی هست، بله. اگر مراقبت نشه میتونه عواقب جبران ناپذیری هم داشته باشه، اما خب برای یه بیماری است، فرد تحت درمان قرار میگیره و عموما بهبود هم پیدا میکنه، بله. میزان بهبود با درمان مناسب بسیار بسیار بالاست. اما اگر که فرد دچار شرایط دشوار ناشی از بیماری شد، مقاوم به درمان‌های رایج بود، باز هم این خود فرد است که بیشتر تحت فشار یا اطرافیان نزدیکش. اما در کرونا فقط مسئله بیماری نیست، فرد نه فقط بیمار شده است بلکه دچار محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا هم هست، یعنی اطرافیانش نمیتونن بیان و به او دلداری بدن، به او سر بزنند، از پشت پنجره نگاش بکنند، برای نمونه. و یا زمانی که این دچار بیماری است همش نگران اینه، میگه کار من که کاری بوده است که به علت کرونا نمیتونم الان ادامش بدم، بلی. چی میشه؟ چه بر سر شغل من، چه بر سر معیشت من و خانواده من در خواهد اومد؟ بهبودم که پیدا بکنه ممکنه که با یک شرایط دشوار روبرو بشه از نظر اجتماعی و مالی. به همین دلیل ما با یک بحران روبرو هستیم، یعنی بر همه جنبه‌های زندگی فرد به صورت فراگیر تأثیر گذاشته. در واقع افراد در برابر بحران‌ها روش‌های مقابله دارن. ما اینا رو میتونیم به دو گروه کلی تقسیم بندی بکنیم. یکی از روش‌های مقابله‌ای، سبک‌های مقابله‌ای، عبارت است از مقابله هیجانی. دیدید بعضی از افراد وقتی با مشکلی روبرو میشن شروع میکنن به گریستن،
بله.
برخی از افراد شروع میکنن به داد و فریاد، بعضی از افراد سعی میکنند که مسئله رو برای خودشون به یک صورتی آرام کنند، به خودشون به اصطلاح یک آرامشی رو بدن، میگن خب مشکل حل میشه، قبلا هم با مشکلاتی روبرو بودیم، درست شدیم. این واکنش های هیجانی، این سبک هیجانی برخورد با مسائل میتونه مثبت باشه، بنابراین میتونه منفی باشه.
بله.
مثبتش از این جهت که اگر فرد بلد باشه که خودش رو آرام کنه، بگه خب قبلا هم با مشکلاتی روبرو بودم، حل شده، خداوند به فکر بندگانش هست و به او کمک میکنه، اینا باعث آرامش او میشه. و و در نتیجه بهتر میتونه با مسئله مقابله کنه. اما برخی از سبک‌های هیجانی خب طبیعی است که منفیه، هیچ کمکی به فرد نمی‌کنه. مثلا فرد عصبانی میشه، میگه حالا که اینطور شد من دیگه اصلا دست از هر کوششی برمی‌دارم. برای نمونه معلوم میشه که دنیا با من سر سازگاری نداره، بنابراین ممکن است که گوشه‌گیر بشه، ممکن است که با خشم دیگران رو از خودش برنجونه، بگه مرتب چرا این وضع برای من پیش آمده است و از این قبیل. بنابراین این سبک هیجانی میتونه هم مثبت باشه هم منفی باشه. اما گذشته از این روش هیجانی، باز ما روش های کلی دیگری داریم که تحت عنوان سبک های مسئله
صحبت شده. فکر میکنم بیشتر از این پنج پیکی که داریم الان تجربه میکنیم بارها گوش زد شده که شما ماسکو بزنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، دستاتون رو بشورید. با همین سبک و سیاق تونستن که مدیریت کنن و مسئولیت خودشون رو بپذیرن.
کاملا درسته، یعنی این همون سبکی است که ما هم توصیه میکنیم. مسئله مدار باید با موضوع برخورد پیدا کرد، وگرنه این که خب چرا به اندازه کافی واکسن نیست، چرا تزریق نشده است، چرا هنوز بیماری کنترل نشده، اینها سبک‌های هیجانی است. خیلی خوب، احیانا مشکلاتی وجود داشته یا حتی ممکن است که بی‌توجهی‌های صورت گرفته باشه، اما این دلیل نمیشه که شما همه چیز رو رها کنید و خشمگین بشید. حالا که اینجوره پس من هم دیگه رعایت نمی‌کنم. اتفاقا شما بیشتر حالا باید رعایت بکنید و کمک بکنیم که اگر مسئولان هم با مسئله و مشکلی روبرو هستند، اگر در وزارت بهداشت مشکل و کمبودی هم وجود داره، کمک بشه که اونها بتونن بر این بحرانی که روبرو شدن غلبه بکنن، وگرنه حالتهای هیجانی کمکی نمی کنه. بنابراین باز ما برمیگردیم به اون صحبتی که بیش از یک ساله که داریم تکرار میکنیم. ماسک بزنید و فاصله اجتماعی رو رعایت کنید و دست‌های خودتون رو حداقل 20 ثانیه با آب و صابون بشویید. نکنه فراموش کردید و دیگه انجام نمیدید.
واقعا خیلی متشکرم با همین توضیحات پایانی که در این بخش آقای دکتر اشاره داشتن. بریم یه تلفن داریم بشنویم آقای دکتر.
من رفتم تو 80 سال، الان 9 ماهی که من از کرونا خیلی ترسیدم، کرونا نگرفتم، تنها زندگی میکردم، خیلی ترسیدم، همسایه همه ترسوندنم نه یا بیرون نه بیرون. الان این مفصلای پام گرفته، چند تا هم دکتر رفتم همشون میگن مفصلت گرفته، اصلا نمیتونم دیگه راه برم. میخوام ببینم درمان داره، خوب میشم یا نمیشم. با تشکر از برنامه.
ببخشید میخواستم از آقای دکتر سوال کنم، ببینم این افسردگی یه فردی 36 سالشونه، بعد ایشون خیلی دستش عرق میکنه و سرش هم به قدری عرق میکنه، عرق می‌ریزه که با حوله باید خوش کنه، نه اینکه با دستمال کنه. این می‌خواستم ببینم مال افسردگی و استرس چرا اینجوری میشه. یعنی میگفتش که من همش با تو شرکتم که نشستم مثلا سر کارم که هستش، باید همش با هم به هیچی که کنترل نمیشه که هیچی که خیس میشه. می‌خواستم سوال کنم ممنون.
خیلی متشکریم که پرسشای خودتون رو با برنامه پاسخگو در میون میگذارید. آقای دکتر فدایی پاسخ میدن، بفرمایید آقای دکتر.
بانوی ارجمندی فرمودند که به تازگی قدم به 70 سالگی گذاشتن، بهشون تبریک میگیم و یادمون باشه که این روزها طبقه بندی سالمندی تغییر کرده.
بله.
دیگه یک فرد 70 ساله رو سالمند نمیگن، بلکه کسی است که تازه میخواد وارد این مرحله بشه. ایشون به علت ترس از کرونا از منزل بیرون نرفتند. خب کار خوبی کردید که رعایت کردید، اما چرا توی خونه تحرک نداشتید که میفرمایید مفاصلتون حالا کار نمیکنه به خوبی؟ حتما در منزل که هستید تحرک داشته باشید، ورزش کنید، راه برید. و در مورد اینکه آیا حالتون خوب میشه، ان شاءالله که خوب میشه، ولی در این مورد پزشک محترمی که شما رو معاینه کردن طبعا میتونن پاسخ بهتری بدن که چه باید بکنید. خواهر گرامی راجع به فردی 36 ساله که دستاش زیاد عرق میکنه، سرش عرق میکنه، پرسیدند گاهی از اوقات این مسائل میتونه واکنش به استرس و فشار روانی باشه. خب البته مشخصه که اون وقت در حالتهای خاصی این تعریق به وجود میاد، اما اگر همیشگی باشه یا به محض برخورد با کوچکترین مسئله این اتفاق بیفته، میتونه علل دیگری داشته باشه و قاعدتا بهتره که ابتدا ایشون به متخصص پوست مراجعه بفرمند. اگر صرفا مسائل استرابی باعث این وضعیتشون نمیشه که ایشون راهنمایی بکنند، و اگر هم دیدن که نه مسئله جنبه عصبی روانی داره، طبعا اون وقت رو ارجاع خواهند داد به متخصص مربوطه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، یه پیامکی داریم. شنونده گفتن که من کارمند یه سازمانی هستم، به محض اینکه کوچکترین تذکری از سوی مدیران میشنوم حالت‌های قلبی به من دست میده، استرابم بالا میره، احساس میکنم فشار خونم بالا رفته و دارم اصلا بیهوش میشم. آیا این ناشی از استراب و استرسه؟
محیط کار باید محیط ایمنی باشه، یعنی شخص احساس بکنه که در یک خانواده زندگی میکنه. محیط کار باید شبیه به محیط خانواده باشه، به نفعی که افراد احساس امنیت بکنن. بنابراین ممکنه که شرایط مدیریت در اونجا خیلی شرایط ایدئالی نباشه، اما امکان داره که شرایط خوبی هم باشه، ولی کوچکترین مسئله سبب عکس‌العمل شدید شما میشه که مفهومش این است که یک مقدار شاید اعتماد به نفس شما کاهش پیدا کرده. و یا زمینه استرابی دارید، که در اون صورت حتما اقدامات درمانی میتونه به شما کمک بکنه برای حل این مسئله.
متشکرم. 914-4 شماره پایانی 46-85 گفتن سلام، من هر موقع بحرانی برام پیش میاد استرس شدید میگیرم و دیگه هوش و حواسم رو از دست میدم و خیلی این موضوع برام رنج‌آوره. لطفا راهنمایی بفرمایید.
راهنمایی که به طور ضمنی هم صحبتش رو کردیم این است که باید ابتدا به خودتون بگید که مسئله چیزی است که از راه منطقی و درستش میتونه حل بشه، و اون وقت به فکر این باشید که چرا شما این احساس رو دارید. آیا از منابعی که دارید به خوبی استفاده نمی کنید؟ آیا از همکاری خانواده، حمایت دوستانتون استفاده می کنید یا نمی کنید؟ معمولا این مسائل موجب خواهد شد که علت مشکل رو پیدا کنید و همینطور منابع حمایتی رو هم جستجو بکنید، و البته اگر توضیحات بیشتری می دادید شاید ما هم دقیقتر می تونستیم کمک کنیم.
913-4 شماره پایانی 45-59 گفتن آقای دکتر، من خیلی از زندگی ناامیدم و زمانی که کرونا اومده همش نگران خواهر برادرام و اطرافیانم هستم. از شدت نگرانی شبا خوابم نمیبره و خیلی عصبیم، خیلی هم با خودم حرف میزنم. لطفاً راهنمایی بفرمایید. آیا نیازی به مراجعه به پزشک دارم یا خیر؟
خیلی از اوقات دیده میشه که فرد خودش رو به خاطر مسائل و مشکلاتی که به وجود اومده مقصر میدونه. برای نمونه ممکن است که یکی از عزیزانش دچار کرونا شده باشه، بعد این با خودش میگه که نکنه فرزند من یک ماه پیش او رو دیدم و نزدیک او رفتم، من باعث این بیماری شده باشم. بعضی از افراد خود سرزنشگر هستند. بنابراین این مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که ممکنه این دیدگاه اغراق‌آمیز وجود داشته باشه. بعضی وقتا هم فرد برای مقابله با بحران به انزوا پناه میبره، از شبکه اجتماعی خانواده دوری میکنه، کنارگیری میکنه از اجتماع، و این طبعا به استرابش هم بیشتر اضافه خواهد کرد. برابر این اولین توصیه ما این است که شما جستجو کنید، ببینید نکنه خودتون رو یک مقدار منزوی کردید بیش از حد. وارد فعالیت هایی که در این شرایط مجاز هست بشوید، بیرون برید، پیاده روی بکنید، ورزش بکنید، اما اگر اون نتیجه لازم رو نگرفتید، بله، مراجعه به روانپزشک.